بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از بیان همون اشکال صغروی که مرحوم شیخ دارن و امام به یه بیان دیگری اون اشکال رو به زمینه چند اشکال دیگه بیان کردن، دو تا مطلب رو دارن که ما باید بیان بکنیم. مطلب اول می‌فرمایند این اشکال صغروی ما که می‌گیم در بیع فاسد اقدام بر زمان المسمی نیست، این روی همین مسلک مشهوره که در هر معامله‌ای اصل زمان المسمی رو قبول دارد، اما رو مسلک خود ما که ما گفتیم در عقد صحیح اصلا زمانی در کار نیست. در عقد صحیح چیزی ما به نام زمان المسمی نداریم، و اگر در ذهن شریفتون باشه قبلا هم امام همین مطلب رو روش تأکید میکردن و با مشهور مخالفت کردن، فرمودن ما در عقد صحیح چیزی به نام زمان المسمی نداریم. در عقد صحیح ایشون میفرمان فقط یک تبدیلی وجود داره، ید انسان بر مال قبل از اینکه این مال رو بایع بیاد بفروشه ید مالکیه، ید بر چیزیست که ملک بایع. عقد صحیح میاد این ید را به ید غیر مالکی تبدیل میکنه، یعنی عقد حقیقتش به این است که ید مالکی تبدیل میشود به ید غیر مالکی، و اون چه که وجود داره اقدام بر همین کاره. اما زائد بر این چیزی به نام زمان المسمی حتی در عقد صحیح ما اصلا قبول نداریم تا بیایم بگیم که اینجا اقدام بر زمان المسمی شده. این مطلب اول، و خلاصه می فرمان در مطلب اول متعامله این در عقد صحیح فقط بر معامله اقدام میکنن، اقدام علی المعامله. اقدام بر معامله یعنی همین که ید مالکی تبدیل بشه به ید غیر مالکی. حالا این بحث بحث مبنایی ما قبلا این فرمایش امام که آیا درسته یا نه در بحث حقیقت زمان ما هم مفصل بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. فقط چون اینجا ایشون باز میخوام بفرمایند که یکی از آثار اون نظریه ما در اینجا همینه، ما قبلا در بحث حقیقت زمان و این که آیا چیزی به نام زمان المسمی داریم یا نداریم همین مبنای امام رو مورد بحث قرار دادیم. مطلب دومی که فرمودن می فرماین ما اقدام بر زمان المسمی رو فقط روی یه مبنا قبول میکنیم، اما اون مبنا هم مبنای فاسدیه. اقدام بر زمان المسمی رو روی یه مبنا میپذیریم، اونم مبنای غیر وجیه و مبنای فاسدیه، و اون این است که بگیم زمان به معنای این است که خسارت المال علی الزامن. اگر کسی آمد زمان رو اینطوری معنا کرد، گفت تلف المال علی الزامن، خسارت المال على الزامن، خروج المال من کیس زامن. اگر کسی زمان رو آمد اینطور معنا کرد، می فرماید که در این معامله، معامله عهد فاسد همینه، مشتری وقتی نبی رو گرفته اقدام کرده بر زمان به این معنا، زمان به این معنا که اگر تلف شد خسارت گوهده او باشه و خسارتش از کیس او و جیب او خارج بشه. بیفرمان رو این بیان اگر کسی بیاد اقدام رو اینطوری معنا بکنه، زمان رو اینطوری معنا بکنه، در عقد فاسد اقدام بر این زمان شده. اما بیفرمان این مبنا مبنای باطلیه و ما در بحث حقیقت زمان، زمان رو به این معنا معنا نکردیم و این مبنا رو نفذیرون. بله همونه، بله همون معنای دومیست که شهر ذکر کردن و رد کردن. خب حالا اینا دو تا مطلبیش که به عنوان اشاره به دو مبنا، یعنی دیگه بحث مبنایی میشه، نیازی به این که حالا ما در موردش بحث بکنیم نیاز نداره. اینجا باید مطلبی که امروز ما بعد از این دو تا نکته امام متعرض بشین، کلامیش که مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه دارن، در کتاب الدی جلد اول صفحه 368. ترتیب بحث این بود، شیخ طوسی به قاعده اقدام تمسک کرد بر وجود زمان در مقبوض بعد فاسه، شیخ انصاری به شیخ طوسی اشکال کرد و در اشکال صغری فرمود در بیع فاسه فقط اقدام بر زمان المسماس و این رو شارک امضا نکرده، چون فرض است که معامله فاسده. اقدام بر زمان واقعی یعنی مهر یا قیمت را شارع امضا نکرد، یعنی خود شخص انجام نداده، اونی که انجام داده اقدام بر زمان المسماس، این هم که شارع امضا نکرد. این اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی. مرحوم آقای خویی در دفاع از شیخ طوسی آمدن در اینجا دو تا مطلب رو ذکر کردن. مطلب اول فرمودن شیخ طوسی نمیخواد بگه اقدام به تنهایی سبب برای زمانه، بلکه اقدام به انضمام ید غیر سبب برای زمانه. به عبارت اخرى می فرمان اگر شیخ طوسی ادعا می کرد اقدام به تنهایی، این اشکال شما شیخ انصاری وارد می، در حالی که شیخ طوسی این رو نمی دید. شیخ طوسی می گوید که زمان وجودن و عدمن دائر مدار اقدام نیست، که بگیم اگه اقدام باشه زمان هست، اگه اقدام نباشه زمان نیست، بلکه اقدام متمم سبب زمانه. سبب زمان چیه؟ سبب زمان این است که دیگری بر مال غیر ید پیدا کرده، استیلا پیدا کرده مجانن و بلا عوض. در عقد فاسد مشتری بر مدیت پیدا کرده و تسلط پیدا کرده بلا عوض، این اقدام متمم اینه. بله بله بله. حالا عرض میکنیم بذارید کلام رو و اشکالاتش رو ذکر میکنیم. بله یه عبارت شیخ طوسی دارن در مقصود که اونجا تصریح کرده به اقدام بر زمام المسمى. اما مرحوم آقای خویی میگن وقتی ما مجموع کلمات شیخ طوسی رو بررسی بکنیم، شیخ طوسی نیفرمد مجرد الاقدام من حیث و هو و هو موضوع للزمان، یا اقدام وجودن و عدمن زمان دائر مدار اونه. نه، اگر اقدام باشه و تسلط بر مال غیر مجانن باشه، بلاعوض باشه، بلاعوض با سبیر دوست بلا مجان، تسلط بر مال غیر بلا مجان، ان غیر مجانن باشه. اگه قبلا هم نوشید بلاعوض تعبیر سبق لسان شد. ایشون می‌فرمانه یک جزء زمان اقدام، جزء دیگری این است که مشتری تسلط پیدا کرده بر مال غیر من غیر مجانه، یعنی بایه نخواسته این بلاعوض مالش دست او باشه. اگر بایه میخواست این مالش بدون عوض، یعنی مجانه، دست او باشه، که بحثی از زمان نبود. بایه مشتری رو که مسلط کرده بر مال خوده بلا مجان و من غیر مجانه نیست. این مطلب اول ایشونه. بعد در مطلب دوم می‌فرمایند ما وقتی به سیره عقلاییه قطعیه مراجعه می‌کنیم، سیره عقلاییه بر اینه تسلط بر مال غیر، تسلط بدون مجان من غیر مجان، این موجب زمانه. اوغلا میگن اگر کسی بر مال غیر تسلط پیدا کرد اما من غیر مجانه، یعنی دیگری که مالشو به این داد، اون حواست باشه فکر نکنیم بلا عوضه، عوض میخواد. اون وقت در چنین موردی اگر شعار زمان المسمى رو امضا نکند، زمان مصر یا زمان قیمت در اینجا ثابت میشه. از خلاصه فرمایش مرحوم آلخویی در مصباح الفقاهه به این دو مطلب برمیگرده. مطلب اول این که اقدام تمام السبب برای زمان نیست، جزء السببه. جزء دومش چیه؟ تسلط بر مال غیر من غیر مجانه. این مطلب اول. مطلب دوم ایشون ادعا میکنه سیره عقلاییه بر اینه که اگر کسی تسلط بر مال غیر من غیر مجان پیدا کرد، اینجا زمان میاد. خب الان در عقد فاسد مشتری تسلط بر مال غیر پیدا کرده، سوال میکنید مجانی تسلط پیدا کرده یا بلا مجانه؟ میگیم بلا مجانه، برای اینکه بایه میخواد عوض در مقابلش باشه. حالا که عوض رو مسمى فاسد شد، نوبت میرسه به مثل یا قیمت. این دو ادعایی که مرحوم آلخویی داره. مشتری اونم تسلط رو مسلط بایه برای من تسلط پیدا کرده. بله، دو جزه مطا، یعنی مشتری خودش اقدام پیدا کرده، اقدام کرده برای گرفتن ما، یک اقدام کرده، دوم تسلط برای اینم پیدا کرده بلا مجان. این دو جزه رو ایشون میگه ارزشان که سر برای زمانه. حالا اینجا اشکال عزیزه درم بکنیم. برخی از اساتید ما اینجا بر مرحوم آلخویی استاد بزرگوارشون اشکال کردن. اولین اشکال، یعنی نسبت به هر دو مطلب اشکال کردن، هم نسبت به مدعای اول هم نسبت به مدعای دوم. اما نسبت به مدعای اول ایشون میفرمان شما که دارید به شیخ انصاری اشکال میکنید، خود شیخ انصاری بعد از چند سر که دیگه بحث دلیل اقدام رو تمام کردن، عملیت هم میان تمام میکنن، ادله دیگر هم میان ذکر میکنن، در انتهای بحث ادله میفرماین لا یبعد، عبارت شیخ رو من یادداشت کردم که شیخ میفرماید ثم انه لا یبعد ان یکون مراد الشیخ و من تبعه من الاستدلال على الزمان بالاقدام و الدخول علی. میان یه احتمالی در کلام شیخ طوسی میدن به عنوان لا یبعد، میفرمایند این که شیخ طوسی اقدام رو به عنوان دلیل قرار داده، نمیخواد یه دلیل مستقل قرار بده، بلکه بیان و ان العین و المنفعه اللتین تسلمهما الشیخ لم يتسلمهما مجانا و تبرعا حتی لا یلزی احترامهما به تدارکهما بالعوض کما فی العمل المتبرع به و العین المدفوع مجانا و امانتا. میفرماید شیخ طوسی میخواد بگه که عین یا منفعتی که شخص تسلیم میکنه مجانا تسلیم نکرده، تا اینکه نیاز به تدارک به عوض نداشته باشه. تا میرسن به این عبارت فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقلا، دلیل اقدام دلیل مستقل نیست، بل هو بیان لعدم المانع ان مقتضیت فی الاموال و احترام الاعمال، بیان عدم مانع نسبت به علالیت. ببینید آقا در این که انسان اگر بر مال غیر یک پیدا کرد، اینجا مقتضای یک زمانه، این یک پیدا کرده بر مال غیر، اگر این طرف بشه زمان داره، فقط یه مانعی جلوی این اقتضا رو میگیره. مانع چیه؟ مانع این است که مالک این مال را به این شخص تسلیم کرده باشه مجانا. اگر مالک مال رو مجانا تسلیم به این شخص کرده باشه، این مانع می شود از اینکه یک تأثیر خودش رو بگذاره. بفرماید بیان این احتمال در کلام شیخ طوسی بدین که شیخ نمیخواد علالیت قاعده اقدام رو یک دلیل مستقل برای زمان قرار بده، بلکه اقدام را به عنوان عدم مانع از تأثیر مقتضایت ذکر کرده. یعنی ما باشیم حدیث علالیت، علالیت میگه اگه بر مال غیریت پیدا کردی زامنی، این زمان یه مانعی داره. مانش چیه؟ مانش اون جنیست که مالک مالشو مجانن داده باشه. اینی که شیخ آمده میگه مالک اقدام کرده و لم یتسلم هما مجانن، این بیان برای عدم مانع. میفهمد بله بعد از شیخ طوسی مرحوم شهید ثانی در مسالک، اقدام و ید را به عنوان دلیل مستقل قرار داده که اینو شیخ انصاری هم تصریح میکنه. خب ببینید حالا مقصود این اشکال بر مرحوم آلکوی اینه که خود شیخ انصاری در خاتمه کلامش آمده این احتمال رو در مورد کلام شیخ طوسی داده، دیگه شما یه مطلب اضافه ای رو نمیتونید بهتر اینجا بیان بکنید. این اولا. حالا آیا این کلام شیخ فی نفسه درسته یا نه؟ و به دنبالش این تفسیری که مرحوم آقای خویی کردن آیا درسته یا نه؟ ایشون می‌فرمایند که ما وقتی عبارات شیخ رو درش تتبع می‌کنیم، عبارات شیخ طوسی رو، یا از عبارت باید استفاده کنیم که اقدام به تنهایی دلیل مستقله بر جماعت، یا اصلا بگیم اقدام هیچ اثری در زمان ندارد ولو به عنوان جزء العله ولو به عنوان عدم المانع. این بیان که بیم حرف شیخ انصاری رو بزنیم که شیخ طوسی میخواد بگه اقدام به عنوان عدم المانع، یا حرف آقای خویی رو بزنیم بگیم اقدام در نزد شیخ طوسی به عنوان جزء العله، ایشون می‌فرمان از عبارات شیخ طوسی چنین استفاده‌ای نمیشه. شیخ طوسی ببینید در یک جا در مقصود در همین مقبوض به عقد فاسد میگوید مشتری اقدام کرده بر زمان المسما، حالا که زمان المسما فاسده ینتقل به زمان المصر قبل قیمه. خب این همین حرف اولی بود که شیخ انصاری به دنبالش این اشکالات رو مطرح کرده. این عبارات، این که بگیم مالک لن یتسلم العین مجانا و انما تسلمها مع العوض، ما باشیم و این عبارت، این عبارت مثلا کلی به اقدام نداره. این عبارت معنیش است که اگر انسان بر مال غیر ید پیدا کرد به عنوان اینکه یه عوضی به او بده، این تسلط بر مال غیر مع العوض که خودش موجب زمانه، این تسلط، این دو جز داره، یکی تسلط بر مال غیر، یکی بلا مجان. بیرامجان هم قبله برده. اگر انسان، حالا بید همین که گاه خود انسان بر مال غیر ید پیدا میکنه، اما مالکش هم نمیده بگه من اینو مجانی در اختیار رو قرار دادم، میشه تسلط بر مال غیر مجانه بلا مجان، این خودش موجه برای زمانه. ما باشیم به عبارات شیخ طوسی، از عبارات شیخ طوسی بخواهیم استفاده کنیم اقدام جزئیت برای سفر برای زمانه و جز و سفر برای زمانه که استفاده نمیشه. از عبارات شیخ استفاده میشه یا اقدام تمام سفر برای زمانه، یا اصلا جز و سفر نیست، اصلا هیچ اثری در زمان ندارد. این مطلب اول و اشکال اولی که در اینجا بر مرحوم آقای خویی و بر مرحوم شیخ وارد شده. اما میام سراغ مطلب دوم آقای خویی. مطلب دوم ایشون این است که عقلا سیره قطعیه مسلمه شون بر این است که تسلیط المال بلا مجان موجب زمانه. ایشون اینجا بفرمایند که گویا استاد ما مرحوم آقای خویی خلق کردن بین تلف و اتلاف. ما وقتی بریم سراغ عقلا، عقلا میگن اگر مال کسی تو دست انسان قرار گرفت و طلب قهری به وجود آمد، طلب سماوی، میفرمان اغلا اینجا این شخص و زامه نمیدونن، اغلا میگن اینجا این آدم کاری نکرده بخواد زامن باشه. اما اگر انسان مال کسی رو ید پیدا کرد و اطلاق کرد، اغلا در باب اطلاق زامن میدونن، این که ما بگیم تسلیط بر مال غیر دل آمد جان، این در نزد عقلا موجب زمانه و سیره قطعیه عقلاییه هست، این در باب اتلافه. اما در باب طلب چنین مطلبی وجود نداره. شاید
مصطفی
که
آقای پولی سری و حالا را نفهمیدن و این شاگردشان فهمیدن میشیدن.
خب حالا ایشون فرمان که ما بریم به اوغلا مراجعه کنیم، اوغلا را ما تحریر میکنه. زیر فرمایید اینم مطلب دوم ایشونه. البته این با توضیحی که ما دادیم و با بیانی که ما عرض کردیم زود روشن شدن، با عبارات جالبی نیست در کتابشون. اون چه که ما با ایشون صحبت داریم بریم مطلب دوم. مطلب اول تقریبا هم با ایشونه و شیخ هم که فرض لایب اون پیداست که یه خورده با تکلم میخواد بگه از عبارات شیخ طوسی یا این طرف قضیه استفاده میشه یا اون طرف قضیه روشنه، یا اقدام تمام العلت یا این که اصلا اقدام هیچ دخالتی نداره. این هم درسته. اما عمده ما با ایشون در این مطلب دوم بحث داریم. ببینید اگر انسان بر مال غیر یک پیدا بکنه ابتداعا و خود به خود قهرن هم طلب شد، طلب سماوی، ما قبول داریم اینجا عقلا میگن زمان نیست، شارع البته میگه زمان نه، شارع روی حدیث علالیت بنای عقلا رو تخطیه کرده. حدیث علالیت که ما مفصل هم بحث کردیم، در حدیث علالیت انسان بر مال غیر یک پیدا کرد ولو غیرم اطلاع نداره و این مال در ید انسان طلب شد ولو به طلب سماویین، شارع میگه زمان آوره و تحقیل میکنه اوغلا رو. اوغلا میگه در زمان نمیان. اما مرحوم آقای خویی اینجا بحث میکنه. مرحوم آقای خویی موضوع ادعایشون در تسلیطه. تسلیط غیر از تسلطه، یعنی در باب تسلیط. تسلیط یعنی چی؟ یعنی در اونجایی که من میام مالم رو به دیگری میدم و به دیگری میام حواس جمع باشه، من مجانی نمیخوام مال رو به تو بدم، من عوض میخوام. تسلیط من غیر مجان را ایشون میفرماید شیره یه اغلاقیه برای زمان آوره. با این رو قبول میکنیم اغلا در اونجایی که کسی مالشو به دیگری داره میده و دیگری رو حالی میکنه که مراقب باش بدون من بلا مجان نمیدم این رو، من غیر مجانه به تو که از تسلیم نمی کنم. اینجا اگر مال طلب شد اغلا میگم که از اول تسلیمش مقیده به این بوده که عوض بشه باشه باید یه عوض بشه بدی. خب اگر نمیخواد قبول نمیشن. این غیر از این است که بگیم من ابتداعا ید پیدا کنم بر مال غیر. بله ما این رو قبول داریم، فرمایششون در اینجا درسته. اگر انسان ابتدا ید پیدا کرد بر مال غیر و اون مال غیر در دست او طلب شد به طلب سماویه، اینجا هیچ کدام میگه تو اوغرا نمیگن زمان وجود داره. پس این مطلب ایشون عرض میکنم که مطلب درستیه و این مؤید مطلب مرحوم آقای گویی. اون چه که به عنوان سیره اغلایه در اینجا فرمودن مؤید اون ادعای ما میشه. مؤید ادعای ما که ما عرض کردیم که در عقد فاسد، در عقد فاسد اقدام کلی بر اصل زمان وجود داره و اغلا این اقدام بر اصل زمان رو منشأ برای زمان میدونن و سبب برای زمان میدونن. این هم عرض میکنم که این مطلب، مطلبی که حالا فردا انشاءالله میکنیم شروع کنیم، اشکال سوم شیخ انصاری. شیخ به قاعده اقدام کردن و اکثر اشکال کرده. فیلمون اشکالات شیخ وارده یا وارد نیست. صلی الله علیه و آله.